ساعت 18:06 عصر به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. دادگاهی در آلمان حکم بازداشت یک دیپلمات ایرانی را صادر کرد. تعداد قربانیان حادثه رانندگی در سنندج 11 نفر اعلام شد. و علی اکبر ولایتی میگوید سفر همزمان او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت استراتژیک او ندارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنی هستم. دادگاهی در آلمان حکم جلب اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مقیم وین را به حکم بازداشت تبدیل کرد. در اطلاعیه صادر شده از طرف دادستانی فدرال آلمان گفته شده که حکم جلب اسدالله الف در 15 تیر ماه صادر شده بود و قاضی دادگاه در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در روز 18 تیر ماه حکم بازداشت او را صادر کرد. اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سفارت ایران در وین است که همزمان با دستگیری یک زوج ایرانی در بلژیک در کشور آلمان دستگیر شد. وی به دادن مواد منفجره به این زوج ایرانی و طراحی حمله به گردهمایی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم شده است. به گفته دادستانی فدرال آلمان، آقای اسدی از ماموران وزارت اطلاعات ایران است که چند روز پیش از طرح حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، مواد منفجره را در شهر لوکسامبورگ به زوج ایرانی تحویل داده بود. بنابر اعلام دادستانی آلمان، حکم جلب برای این دیپلمات ایرانی مانع از استرداد او به بلژیک نخواهد شد. ایران هنوز به صدور حکم بازداشت اسدالله اسدی واکنش نشان نداده، ولی پس از دستگیری او سفرای بلژیک، آلمان و فرانسه را به وزارت خارجه احضار کرد. وزارت خارجه ایران طرح حمله به گردهمایی پاریس را سناریویی برای تخریب روابط ایران و اروپا توصیف کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی استانداری کردستان گزارش داده است که در حادثه رانندگی بامداد چهارشنبه سنندج 11 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. بر اساس این گزارش از 7 نفر مصدوم، 4 نفر از مسافران اتوبوس و 3 نفر هم در خودروهای دیگر در محل حادثه بودند. این حادثه رانندگی در بلوار دکتر حسینی سنندج و بر اثر برخورد یک تانکر حمل مازوت به اتوبوس مسافربری اتفاق افتاد. در این حادثه رانندگی چند خودروی دیگر نیز بر اثر انفجار تانکر حمل مازوت آتش گرفته و خسارت دیدند. در کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، گزارش داده که مبدأ حرکت تانکر عراق بوده است. به گفته خانم کاهی، این تانکر متعلق به بخش خصوصی بود و حامل مازوت به سمت بندر امام بود. هنوز علت اصلی این حادثه و تعداد دقیق مصدومان اعلام نشده است. و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت استراتژیک او ندارد. آقای ولایتی قرار است در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پیام‌های آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی را به رئیس جمهوری روسیه بدهد. آقای ولایتی به محتوای این پیام‌ها و موارد مورد مذاکره با پوتین اشاره‌ای نکرده، ولی گفته است در صورتی که گفتگوها آنطور که انتظار می‌رود پیش برود، این سفر نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور خواهد بود. روسیه از متحدین منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به شمار می‌رود که تاکنون از توافق هسته‌ای و حضور نیروهای سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان در سوریه حمایت کرده است. همزمان با سفر آقای ولایتی به روسیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم وارد مسکو شد و قرار است روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به روسیه، هدف از آن را گفتگو درباره حضور ایران در سوریه و امنیت اسرائیل عنوان کرد. همونطور که در این خبر شنیدید، مسکو در این روزها میزبان 2 مقام ارشد از اسرائیل و ایرانه. طی 2 روز آینده علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی ایران، و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر کدام به طور جداگانه با رئیس جمهوری روسیه دیدار می‌کنند. هدف از سفر مشاور آیت الله علی خامنه‌ای تحویل پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین رئیس جمهوری اعلام شده. همزمان با این سفر، بنیامین نتانیاهو هم به مسکو میره تا به گفته خودش درخواست قاطع اسرائیل رو درباره خروج نیروهای ایرانی از سوریه دوباره به اطلاع روسیه برسونه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ابتدا از آقای جاودانفر پرسیده که چه گروه‌هایی در اسرائیل از این دیدگاه نتانیاهو حمایت می‌کنند. بشنوید پاسخ مئیر جاودانفر رو.
اینکه چه کسانی در اسرائیل میخوان که جمهوری اسلامی نیروهاش از سوریه کاملا خارج بشن و اینکه سوریه تبدیل نشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی ایران برای تهدید اسرائیل، در اسرائیل انسجام کامل وجود داره. حتی احزاب چپگرا که کاملا مخالف هستند در هر حوزه اقتصادی اجتماعی با آقای نتانیاهو در این دیدگاه با ایشون موافق هستن که نباید اجازه بدیم که سوریه تبدیل بشه به یک پایگاه جدید برای جمهوری اسلامی، چون الان سپاه پاسداران از لبنان برخوردار هستش، کسی نمیخواد در اسرائیل که یک جبهه دوم باز بشه. ولی اینکه تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه آقای پوتین را متقاعد بکنه که تمام نیروهای ایران از سوریه خارج بشن، این در این شک وجود داره، چون آقای پوتین به نیروهای ایرانی احتیاج داره به عنوان نیروهای زمینی، نیروها نه فقط نیروهای ایرانی، شبه نظامیان شیعه برای نگه داشتن ثبات و امنیت در سوریه. پس به نظر من یک مذاکره بین هر دو طرف ما خواهیم دید که بر اساس اون جایگاه و اسلحه‌هایی که نیروهای ایرانی از سوریه دارن یک جوری اصلاح بشن که اسرائیل رو تهدید نکنن. به نظر من این حد اکثری که آقای نتانیاهو میتونه انتظار داشته باشه.
فکر نمی‌کنید احیاناً بسته پیشنهادی آقای نتانیاهو آماده کرده باشه برای اینکه بتونه خواسته خودش رو به هر حال به واقعیت نزدیک کنه؟
بله، به احتمال زیاد وجود داره، ولی بحث فراموش نکنیم که آقای پوتین به دنبال موازنه هستش، موازنه بین رابط اسرائیل و روسیه و رابط روسیه و ایران، و هر کدوم این کشور برای روسیه از یک دیدگاهی مهم هستند، و تا چه حد آقای نتانیاهو میتونه این اهداف خودش رو در بستگی که داشته باشه به ثمره برسونه، اون بستگی داره که تا چه حد آقای پوتین حاضر هستش که موازنه روابط خودش رو با اسرائیل و با ایران تغییر بده. برای آقای پوتین منافع ملی خودش از همه مهمتر هستش. از یک طرف برای آقای پوتین بسیار مهم خواهد بود که نیروهای ایرانی و نظامی شیعه ثبات رو در سوریه حفظ بکنه، ولی از یک دیدگاه هم برای اون مهم خواهد بود که وجود اونها تهدیدی برای اسرائیل نباشه، چون اگر باشه به نظر شخصی من اسرائیل به حملات گزارش شده خودش علیه نیروهای ایرانی و شیعه در سوریه ادامه خواهد داد و این باعث به وجود آمدن بی‌ثباتی هستش که این چیزی هستش که به ضرر آقای پوتین خواهد
بود. با توجه به روابط نزدیک ایران و روسیه و همینطور سوابقی که در موارد مشابه پیش از این شاهدش بودیم، از طرفی همونطور که میدونید سفر همزمان علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای به مسکو، فکر میکنید آقای نتانیاهو تا چه حد در دیدار با آقای پوتین موفق خواهد بود؟
تا یه حد ببینید، به احتمال زیاد الان نظر من احتمالش وجود داره که داره مذاکرات غیر مستقیم بین هیئت ایرانی و اسرائیلی در مسکو که همزمان الان در مسکو هستن انجام میده. به نظر من این واقعا احتمال زیاد هستش. روابط ایران تا چقدر مهم هستن برای روسیه؟ مهم هستن، ولی فراموش نکنید که روسیه نمیخواد که ایران تبدیل بشه به یک ابرقدرت در سوریه، میخواد در سوریه شریک باشه، ولی نه شریک هم وزن، شریکی که مثلا در مسائل امنیتی تا یک دیدگاهی با هم همکاری بکنن، ولی مثلا در محافل اقتصادی به نظر میاد که روسیه اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی تسلط اقتصادی در روز بعد از اتمام جنگ داخلی در سوریه داشته باشه. برای روسیه مهم هستش که ایران و سیاستش در قبال آمریکا تهدید نشه برای منافع روسیه، و به خصوص نقشه‌های آقای پوتین برای بهبود روابط با آمریکا. فراموش نکنیم که در 16 جولای آقای پوتین و آقای ترامپ ملاقات خواهند کرد. پس بله، روابط مهم هستند، ولی آقای پوتین اولویت‌های خودش رو داره، و به نظر من برای آقای پوتین مهم خواهد بود که با وجود اینکه ایران کشور مهمی هستش، برای اهداف نهایی آقای پوتین که مهمترین و قدرتمندترین قدرت میخواد در سوریه باشه، اجازه نخواهد داد که ایران یک تهدیدی برای رسیدن به این منافع باشه.
مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید شماری از نمایندگان مجلس در جریان تصویب طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رشوه گرفتند. به گزارش ایسنا، محمود صادقی به عنوان رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفته در جریان تصویب این طرح یکی از نمایندگان به ارزش 1 میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری گرفته و تعدادی دیگر از نمایندگان کارت پول 5 میلیون تومانی دریافت کردند. همکارم آزاده اسدی درباره این موضوع با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، گفتگو کرده. بشنوید.
این هست که در جریان رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به نمایندگان مجلس رشوه‌هایی داده شده یا احیاناً اونا تطمیع شدن، برای اولین بار نیست که مطرح میشه. 24 اسفند ماه 95 که سهل علنی مجلس با این طرح مخالفت کرد، همون روز آقای محمود صادقی اعلام کرد که شهرداری لابیگری کرده و گفت که شهرداری 10 میلیارد تومان تراکم به برادر یکی از اعضای با نفوذ کمیسیون عمران مجلس داده. فردای اون روز آقای رحمت الله حافظی عضو سابق شورای شهر تهران باز در کمیسیون مربوطه در شورای شهر گفت که برادر عضو کمیسیون عمران مجلس 10 میلیارد تومان تراکم گرفته. خانم فاطمه سعیدی دیگر نماینده مجلس با اینکه عدد و رقم نگفت اما از تهدید و تطمیع نمایندگان صحبت کرد. یک سال بعدش مهر ماه 96 آقای علیرضا رحیمی نماینده تهران با ایستا مصاحبه کرد، در اونجا بخش دیگری از پشت پرده رو گفت، نه تنها از مخالفت کسانی مثل محمد رضا عارف یا جبهه پایداری نزدیک به آقای علم الهدا حرف زد، بلکه دوباره صحبت از تهدید و تطمیع کرد. بنابراین با اینکه اعداد و رقم زیادی مطرح نشده و دقیق ما نمیتونیم حرف بزنیم، اما روایت مشترک تمامی نمایندگان مجلس و افرادی که پیگیر این طرح بودن این هست که شهرداری تهران با تهدید و تطمیع نمایندگان و با لابی تونست این طرح رو از دستور کار مجلس خارج کنه.
طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در حقیقت قرار بود که روشنگری باشه، اونطور که شما گفتید بارها در مجلس ابتر موند و مسائل حاشیه‌ای براش به وجود اومد. آقای قالیباف خودش به عنوان شهردار سابق تهران این اتهام‌ها رو سیاسی و جهت‌دار خونده بود. چرا باید این طرح اینقدر شرایطی رو به وجود بیاره که بتونه برای بعضی‌ها خطرناک یا پیچیده باشه؟
مسئله کلیدی این بود که در 14 سالی که محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف دو چهره اصولگرای نزدیک به حکومت در صدر شهرداری تهران بودند، نهادهای مدنی حتی احزاب منتقد حکومتی هم هیچ نظارتی بر عملکرد شهرداری نداشتند. حتی معدود منتقدانی که در شورای شهر بودند هم هیچگاه نمیتونستند به اسناد دسترسی پیدا کنند. توی این فرایند با اینکه همون اوایل بحث 300 میلیارد هزینه های بدون سند آقای احمدی نژاد در واقع سرکوب شد، اما همیشه حرفا و حدیث ها بود تا اینکه از سال 95 ما شاهد موج افشاگری ها بودیم. بحث املاک نجومی مطرح شد که شهرداری بوده 2000 میلیارد تومان املاک رو هدیه داده. بعد مسئله استخدام های عجیب غریب آقای قالیباف برای انتخابات مطرح شد. نهایتا کار به جایی رسید که این قوه قضاییه حامی آقای قالیباف که آقای صادق لاریجانی در دفاع از اون نامه نوشت، مجبور شد چند نفر از شهرداران و معاونین مناطق تهران رو بازداشت کنه و نهایتا هم تابستان 96 که سردار عیسی شریفی قائم مقام قدرتمند آقای قالیباف به اتهام حیرت آور 1500 میلیارد اختلاس بازداشت شد. واضح هست که شهرداری تهران برای سالها منبع مالی و حیات خلوت جناح تندرو، حتی هیئت‌های مذهبی تندرو بوده. بخش قابل توجهی از قراردادهای فرهنگی سپاه پاسداران، نهادهای نزدیک به قدرت از محل شهرداری تهران تامین می‌شده. برای این شهرداری تهران یک تاریخخانه است که نه فقط محمد باقر قالیباف، بلکه بخشی از قدرت رو به زیر می‌کشه و تمام قدرت مقابل این تحقیق و تفحص ایستاد.
این توصیفی که شما کردید آقای مهدوی‌زاده به نظر میرسه که مطرح کردن این موضوع از طرف محمود صادقی به عنوان نماینده اصلاح طلب در مجلس ممکنه به جایی هم نرسه. حالا که به حال این موضوع مطرح شده، چه عواقبی رو میتونیم پیش بینی بکنیم؟
تفحص یکی از معدود سلاح‌های مجلس شورای اسلامی است. اصل 76 قانون اساسی تاکید کرده که مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور رو داره. از مجلس اول تا دی ماه 96 365 تحقیق و تفحص در مجلس درخواست شده به گفته آقای اکبر رنجورزاده. از این تعداد فقط 26 مورد به نتیجه رسیده. تمامی این طرح‌ها یا در نطفه خفه شدند یا به نتیجه نرسیدند و در بخش بزرگیش مسئله فساد مالی مطرح شده. حتی بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم آقای احمدی نژاد، خود سعید مرتضوی مسئول وقت لیستی رو به کمیسیون اصل 90 داد که این نماینده ها از من رشوه گرفتن. در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، صنعت خودروسازی، مناطق آزاد هم همین بحث ها مطرح شد. الان هم حدود 2 سالی هست که دوباره این بحث مطرح میشه که با اینکه مجلس یک بار مخالفت کرده شاید ما بتونیم این مسئله رو کلید بزنیم. من فکر میکنم واکنش سال گذشته قوه قضاییه به افشاگری های شهردار قبلی آقای نجفی، شهردار اصلاح طلب تهران، نشون میده که امید چندانی به این مسئله نیست. امیدی هم چندان ندارم که بشه واقعا تحقیق و تفحص کرد.
شنونده یه گفتگوی همکارم آزاده اسدی بودید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما آنچه بیش از این که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی از اجلاس و نشست ناتو بروز شده که دعوت میکنم خواننده این مطلب باشید. از شما سپاسگزارم که همراه با رادیو فردا هستید.